سلام عرض میکنم خدمت آیان و خانم ها، حاضران گرامی. امروز 15 مهر ماه 1395 است. در جلسه گذشته که خدمتتون بودم، در ارتباط با این مسئله که چه طلب کنیم و چه طلب نکنیم، ابیاتی از دیوان شمس را خوندم براتون و این که در اون ابیات گفته می شد که ما قرار نباید طلب کنیم، بلکه طالب بیقرار باید باشیم. قرار چیزی نیست که به دست بیاد. این بحث را دنبال کرد و اون ابیات مربوطه را من اینجا تحلیل کردم براتون. طالب بیقرار که در اون ابیات آمده بود، گفتم منظور طالب بیقرار خداوند بودنه، که توصیه این است که به جای طلب قرار انسان طالب بیقرار خداوند باشه، یعنی خداوند را طلب کنه. البته اون شعر تفسیر دیگری هم دارد که یکی از دوستان هم بعدن به من گفت، فکر نمی کردم نیازی باشه که اون تفسیر را هم بگویم، منتها وقتی دیدم به ذهن ایشون هم رسیده، به ذهن بعضی های دیگه هم رسیده، اون رو هم فعلا اشاره می کنم. و اون این است که در اون تفسیر منظور از بیقرار خود خداونده. طالب بیقرار باش یعنی اون که بیقرار است، که خداوند است، اون را طلب کن، نه اینکه قرار را طلب کنی. بنابراین بود که این بخش از بحث را ادامه بدهم در این جلسه. و اینکه طلب خداوند یعنی چی اصلا، که به ما توصیه میشه خداوند را طلب کنید، و هر دو معنای از اون بیت را یا تفسیر را دنبال کنم و بریم جلو. اما بعد متوجه یک نکته شدم و اون این است که چون من دارم بحث می کنم در این باره که خب چه بکنیم و چه نکنیم، یعنی بحث ما کاربردی است، و در همین ارتباط بود که به بحث طلب منتقل شدیم که آیا قرار طلب کنیم یا طالب بیقرار باشیم، متوجه شدم که این بحث تا حدی بحث خواسته، یعنی به این معنا که کسانی که تو این مقوله ها وارد می شوند و یک نوع درک های معنوی عرفانی می خوان پیدا بکنن، این بحث براشون میتونه کاملا جالب و مفید باشه. پیشتر از این مرحله یک سلسله دستورالعمل ها داریم، توصیه های کاربردی داریم که برای همه انسان ها توجه به اونها ضروری است. خوب است دو جلسه در این زمینه من صحبت کنم که فائده عمومی تر داشته باشه، ثمره عمومی تر داشته باشه، چه برای کسانی که در صدد طلبهای معنوی و عرفانی هستند و چه برای کسانی که نه، به عنوان یک فرد معمولی که خیلی براشون مطرح نیست طلبهای عرفانی و معنوی، ضروری است که به اون آموزه ها توجه کنن و خواستنها و نخواستنهای خودشون را، طلبها و ترک طلبهای خودشون را با اون آموزه ها سامان بدهند، تا بعد از این دو جلسه یا سه جلسه برسیم به بحث هایی که اون بحث ها برای افرادی که تا حدی خواص هستند جدیست اون بحث ها. و منظورم از خواص یعنی کسانی که احساس ها و عواطف و خواسته های معنوی عرفانی دینی در اونها قویه. منظورم از خواص اینهاست، چون همه که اینطور نیستن به این شکل. بنابراین این جلسه و جلسه آینده قطعاً به اون آموزه های عمومی تر می پردازم من، و بعد می روم سراغ همون بحث و دنباله اون بحث و گسترش دادن اون مطلب، که حالا این طلب خداوند یا طلب طالب بیقرار بودن یا خداوند را که بیقرار است طلب کردن، اینا چه معنایی داره؟ یعنی چه؟ اینا رو چگونه می تونیم ما بفهمیم؟ در این مرحله نخستین که امروز ادامه می دهم، در واقع این سخن امروز من دنباله اون سخنی است که در جلسه ما قبل آخر از آبراهام مازلو، روانشناس انسانگرای معروف، براتون آوردم. اگر خاطرتون باشه که هست، حتماً در اونجا من از اون روانشناس براتون توضیح دادم که دستبندی کرده است نیازهای مسلم انسانی را، و توضیحاتی درباره این انسان روانشناسی انسانگرا دادم که دیگه نمیخوام در اینجا اون رو بیشتر توضیح بدم، و گفتم که طریق این روانشناس های انسانگرا این است که بیشتر انسان های سالم و موفق را مورد مطالعه قرار میدهند، نه انسان های بیمار را، تا به دست بیاورند که انسان را چگونه معرفی بکنند، چه بگویند درباره انسان، تعریفی که میخوان بدن، چه تعریفی از انسان بدن. هم اون بحث را که در دو جلسه قبل براتون توضیح دادم از این شخص، و هم بحثی که امروز و در جلسه آینده توضیح خواهم داد، اینا را از کتابی برای شما من تدریس می کنم که این کتاب به زبان آلمانی نوشته شده، یکی از ده ها کتاب هست که در واقع تحت عنوان هومانیستیش پسیکولوژی، یعنی روانشناسی انسانگرا، نوشته شده. این کتاب ویژگی خاصی داره، به نحوی بسیار ملخص، در این حال بسیار پرمغز و پرمحتوا، آراء چند روانشناس انسانگرا را که معروف ترین ها هستند در این کتاب آورده، اینا را هر کدوم را در چند صفحه توضیح داده، و بعد در آغاز این کتاب مبانی فلسفی این روانشناس های انسانگرا را توضیح داده و میگوید که اینها همه متأثرن از دو مکتب فلسفی که اگزیستانسیالیسم باشه و فنومنولوژی، پدیدارشناسی. اینا مبانی فلسفیشون بخشی اگزیستانسیالیسم، بخشی هم فنومنولوژیست، پدیدارشناسیست، و از اونجا حرکت میکنن و خب این آرا را اظهار کرده ان. در ایران چند تا از این روانشناس های انسانگرا معروف هست. شاید معروفترین اونها در ایران اریک فروم هست که کتاب های متعددی از او ترجمه شده است به زبان فارسی. و همه کتاب‌های او انصافاً کتاب‌های مفیدی است و من بارها خوندن اونها را در طی همین جلسات 5-6 ساله که داشتم به شنوندگان گرامی توصیه کرده ام. کتاب گریز از آزادی اریک فروم را، کتاب داشتن و یا بودن را، کتاب هنر عشق ورزیدن را، اینا کتاب بسیار مفیدی است از این شخص. ممنونم آقا. حالا این آقای ابراهام مازلو یکی از معروفترین های این رشته هست و من سراغ ندارم که از این دانشمند بزرگ چیزی به فارسی ترجمه شده باشه. حالا اگر از دوستان کسی سراغ داره مرا هم در جریان بگذاره، چون من خیلی دنبال نمی کنم کتابهایی را که چاپ میشه، یعنی فرصتشو ندارم، خبر ندارم به اینکه چه چیزهایی ترجمه شده چه چیزهایی چاپ شده به فارسی. خب اگه خاطرتون هست که گفتم ایشون، این آقا دستبندی کرده است نیازهای انسانی. البته این که نیازهای انسانی را دستبندی کرده است به منظور این است که یک سلسله توصیه های کار کردی را به دنبال این شناسایی نیازهای انسانی بیان کند، همون چه بکنید چه نکنید ها را، چگونه باید زندگی کرد و چگونه نباید زندگی کرد ها را، در واقع یعنی با مقاصد کاربردی. اونجا گفتم در دو جلسه قبل که به دو دسته تقسیم کرده است ایشون نیازهای انسانی را بر اثر مطالعات و تحقیقات خودش. یک دسته را نامگذاری کرده است به نیازهایی که برطرف کننده نواقص انسانی است، برآوردن اون نیازها. اون نیازها از ناقص بودن ساختار انسان و ذات انسان ریشه میگیره و برطرف کردن اون نیازها نواقصه، رفع نواقصه. توضیح دادم که اینا چه نیازهایی هستن. دسته دوم از نیازها را نیازهای تأمین کننده رشد نامیده است. خب انسان اینطور نیست که تنها نواقص موجود را برطرف کنه، مسئله بسیار مهمی برای انسان مطرحه و اون رشده، علاوه بر تأمین نواقص و رفع نواقص. گفتم 13-14 نیاز را هم توضیح داده که برطرف کردن اون نیازها مایه رشد انسان میشه. در موضوع انسان مفهومی به نام رشد مطرحه، اونها رو هم گفتم، دیگه نمیخوام دوباره توضیح بدم. و البته به اختصار من اونها رو بیان کردم، توضیح دادم، وگرنه هر کدام از اونها میشود چند جلسه درباره اش صحبت کرد. اما از اونجا که اینجا به هر حال کلاس تدریس روانشناسی هومانیستی نیست، بلکه میخواییم یک آموزه های کلی به دست بیاریم برای چگونه سامان دادن زندگی، به همون توضیحات بسنده کردم. خب مطلبی که امروز در دنباله اون سخنان اضافه میکنم این است که ایشون این دانشمند میگوید که همه اینها را که ما در نظر بگیریم، این انواع اقسام نیازها را، میخواهم بگویم که یک نیاز بسیار اساسی که در واقع از نظر ایشون برآوردن همه اون نیازهای قبلی به یک معنا مقدمه است برای تأمین اون نیاز، این است، ایشون میگوید من اسم این نیاز را میگذارم نیاز به خودسازی. این واژه خودسازی واژه است که میدونید در ادبیات فارسی ما در موارد متعددی به کار برده شده است. در آلمانی یک تعبیر هست که من مطمئن نیستم که آیا این واژه خودسازی را میتونیم به جای اون بذاریم یا نه. یه قدری فکر کردم دیدم شاید این مناسب ترین باشه، اما ناامید نیستم از اینکه اگر فرصت اینو پیدا بکنم یه خورده بیشتر تتبع کنم و یا دوستانی در این باره کمکی بتوانند بکنن واژه مناسب تری پیدا بکنیم. اون واژه آلمانی اینه، فرورکلیشونگ. فرورکلیشونگ این تعبیر چون پیوند داره با ویرکلیشکایت، و ویرکلیشکایت یعنی واقعیت، فر ویرکلیشونگ میگه و میتواند در فارسی ترجمه شود به واقعیت بخشیدن یا واقعی سازی. الان که اینجا در خدمت شما هستم به نظرم همین الان رسید که شاید واقعی سازی و یا واقعیت بخشیدن مناسب تر از خودسازی باشه. یعنی عوض این که بگوییم خودسازی، بگیم خود را واقعی ساختن، به خود واقعیت بخشیدن. قبلا هم به نظرم آمده بود بگویم خود را محقق کردن، خود را محقق کردن، اما الان من حیث المجموع خود را واقعیت بخشیدن و بهتر از همه میفهمم به نظرم فعلا بهتر. حالا میگیم خود را واقعیت بخشیدن. ایشون میگه که همه اینها برای این است که انسان بتواند خود را واقعیت ببخشد. گویی انسان موجودی است که تا روی خودش کار نکنه اون چه میتواند بشود نمیشود. اینطور من میتونم تعبیر بکنم، باید روی خودش کار کنه تا بشود اون چه میتواند بشود، یا تا بشود اون چه باید بشود. اگر آدم خودشو رها کند و تحت تأثیر امواج، عوامل، مؤثرهای گوناگون که از این طرف اون طرف روی آدم اثر می‌گذارند، حالا این مؤثرهای گوناگون میتونه از داخل انسان سر در بر بیاره و میتونه مال محیط بیرونی باشه، اگر رها کنه به اختیار اینها و باری به هر جهت زندگی کنه و هر کس از او پرسید که چگونه ای، بگوید ای میگذرد، ای زنده ایم، ای میپلکیم، این تعبیرات که خیلی معروفه، این آدم، این انسان، این گونه اون چه باید بشود نمیشود، یا واقعیتش اون گونه که باید تحقق پیدا بکنه تحقق پیدا نمیکنه، واقعی نمیشه. واقعی یعنی اونی که هست، اونی که شده. ما وقتی میگیم واقعیت یعنی اونی که میتونست بشه شده. خب این فکر که ازش اون تعبیر را کرده ان، زلفت یعنی خود، فرورکلیشونگ یعنی واقعی ساختن، زلز فرورکلیشونگ یعنی واقعی ساختن خود. در روانشناسی، حتی روانشناسی هومانیستی و انسانگرا، روی این خود خیلی کار شده که اصلا خود یعنی چی؟ یکی از معضلات روانشناسی است این. پاری از روانشناس ها به هر حال به گونه این خود را تعریف کردن، دیگران آمدن یه اشکالی وارد کردن. برای برطرف کردن اون اشکال یه نواقصی را جمع و جور کردند و برطرف کردند و یه تعریف جدیدی دادند، باز یکی دیگه پیدا شده یه اشکالی کرده. مثل این که این خود در مورد انسان یا این خیشتن در مورد انسان، که اون کتاب معروف رولومی را براتون معرفی کردم، اینجا انسان در جستجوی خیشتن، حالا چه در مورد فرد باشه چه در مورد بیش از فرد باشه، در مسائل اجتماعی و ملی ما با این تعبیرات خیلی آشنا هستیم، بازگشت به خیشتن خیش. خدا رحمت کنه بر اون شریعتی خیلی روی این تکیه میشه، بازگشت به خیشتن خیش. خب این خیشتن خیش چیه؟ که با مسئله هویت ارتباط پیدا میکنه. هویت یعنی چی؟ خیشتن خیش یعنی چی؟ هویت ملی یعنی چی؟ آیا چیزی به نام هویت دینی وجود داره؟ آیا چیزی به نام هویت اسلامی وجود داره؟ یا هویت اسلامی همون امت بود که در یه دوره ای از تاریخ بود، اما دیگه الان امت وجود نداره تا کسی بگه هویت اسلامی را میخوایم حفظ کنیم؟ امت هم که نمیشه مصنوعی ساخت، به پدیده تاریخی بود، یه دوره به وجود آمده بود. اینجاها خیلی بحث های مهمی هست. خب این خود خیلی روش بحث شده است که چیه این خود؟ آقای این روانشناس یک چند تا اصل را توضیح میده که شاید بتوانیم بگیم که این توجه به این چند تا اصل تا حدودی برای ما روشن میکنه که این خود یعنی چی. این چند اصل را که من توضیح میدهم تقریری است که نویسنده این کتاب از آراء مازلو میکنه و البته به کتابهاش ارجاع میده. نویسنده این کتاب آلمانی هم کسی است به نام هلموت کویتمن، اسم آلمانی هلموت کویتمن. او میگه که از نظر ابراهام مازلو با استناد به کتابهای گوناگونی که داره، ما میتونیم این چه اون چرا که الان من میگویم یعنی ایشون میگه به حساب او بگذاریم و بگیم که اونی که او ازش تعبیر به خود میکنه و بعدم میگه خود واقعی سازی، یعنی واقعی سازی خود، اونو میشه اینجوری فهمید. در چند بند اونا رو توضیح میده و من این چند بند رو برای شما اینجا توضیح میدم. یک، انسان، البته این یک ترجمه دقیق نیست از اون چی که در این کتاب نوشته شده، من اگه میخواستم این کتاب رو به صورت رسمی ترجمه بکنم به این اکتفا نمی کردم، گرچه ترجمه بسیار کار مشکلی است و من خیلی مترجم نیستم، مترجم بودن یه فن بسیار زبردستانه است، اما حالا اینو رو یادداشت کردم براتون میگم. انسان یک طبیعت مخصوص به خود دارد، هر فرد انسان یک طبیعت مخصوص به خود دارد. اولا اینجا تکیه میکنه روی طبیعت. این واژه طبیعت را بسیاری از دانشمندان سعی کردن دیگه از اصطلاحات علمی و از کتابهای علمی بیرون ببرن. کسی از طبیعت حرف نمیزنه، طبیعت انسان، طبیعت فلان موجود، اما این دانشمندان روانشناس انسانگرا هنوز از این واژه ها استفاده میکنن. یک طبیعت مخصوص به خود دارد، بعد اضافه میکنه میتونیم بگیم یک اسکلت از ساخت ساختار روانی دارد. اسکلت از ساختار روانی، کاملا تعبیر اسکلت را به کار برده. ما معمولا وقتی میگیم اسکلت، این بدن در نظر میاد، آناتومی و این، اما ایشون درباره عرض کنم ساختار روانی میگی اسکلت این ساختار روانی که مانند ساختار فیزیکی انسان میتوان درباره آن گفتگو کرد و درباره آن و در مورد آن به عملیات پرداخت. مثل ساختار فیزیکی، همونطور که روی ساختار فیزیکی میشه کار کرد، میشه تشریح کرد، میشه وظایف الاعضا رو معین کرد، میشه اختلال ها رو معین کرد، در مورد این اسکلت از ساختار روانی که مربوط به طبیعت مخصوص انسانه هم میشود گفتگو کرد. از گفتگو فرار نمی کنه، میشه دربارش بحث کرد. چون اگه چیزی را شما به نوعی تعین بهش نبخشید که نمیشه دربارش بحث کرد. چیزی که از افتادن به طور مفهوم ها فرار میکنه که نمیشه دربارش بحث کرد. درباره اون چیزی میشه بحث کرد که در طور مفهوم ها میفته، در یه قالب بندی ها میگنجه. اینه که میگه دربارش گفتگو میتوان کرد، یعنی یه داده هایی را میشه دید، مشخص کرد، تعریف کرد، حد حضور شما یعنی که بعد درباره اونا حرف زد و درباره اونا عملیات کرد، تصرفات کرد. همونطور که در ساختار فیزیکی میشود تصرفات کرد، درباره اونها هم میشه تصرفات کرد. بعد این مدعا را اینطور توضیح میده. این توضیح همون جمله قبل، او یعنی انسان نیازها، این تدریس نظر یک روانشناس بزرگ انسانگراست، اینا خطابه نیست، سخنرانی نیست، دیگه دقیق تر از اینا نمیشه حرف زد. او نیازها، توانایی ها، این باز یه چیز دیگه است، فکر کنید توانایی ها غیر از نیاز ها، و میل هایی دارد که باز میل یک مسئله دیگری است. نیاز ها، توانایی ها و میل هایی دارد که به صورت ژنتیکی در او قرار داده شده اند، که پایگاه اینها هم ژن ها هستند. نیاز هاش، توانایی هاش و میل هاش. خب وقتی پایگاه اینها ژن های انسان باشن، چیزایی که میشه مطالعه کرد هست دیگه، چیزایی که میشه دربارش گفتگو کرد هست، یه چیزایی که میشه درش تصرفات کرد هست. حالا شاید اون موقعی که این کتاب را این آقای کتابای خودش رو می نوشت، آقای آبراهام مازلو، اصلا شرط‌های مربوط به ژن‌ها، دانش ما درباره ژن‌ها و تصرفاتی که انسان امروز در ژن‌ها می‌کنه قطعاً به مرحله حالا نرسیده بود. این کتاب‌های او مثلا در چند دهه قبل نوشته شده، کتاب‌های این آقای آبراهام مازلو. خب که به صورت ژنتیکی در او قرار داشتن، که بعضی از اونها اضافه می‌کنه، که بعضی از اونها در تمام افراد انسانی وجود داره، این نیازها، توانایی ها و میل ها، و از قلمرو این فرهنگ یا اون فرهنگ فراتر می رود. اینطوری نیست که اینها مال انسان های این فرهنگ، مال انسان های اون فرهنگ، مال انسان های اون، نه، در همه فرهنگ ها. و بعضی از اونها مخصوص پاره‌ای از افراد است. نیازها و میلها و عرض کنم توانایی هایی که عموم انسان ها دارن، ولی پاره از انسان ها توانایی های ویژه مخصوص خودشون رو دارن، نیازهای مخصوص ویژه خودشون رو دارن و میلهای مخصوص ویژه خودشون رو دارن. اضافه می کند، یک داوری می کند درباره این نیازها، نیازها را به خصوص می گوید اونطور که در تاریخ انسان دیده می شود این نیازها بیشتر خوب هستند. می شود اونها را خوب نامید، این نیازها را دیگه ارزش داوری است، نیازهای خوبی هستند، تا اینکه بگوییم اونها نوترال هستند یا بد هستند، خونسا هستند یا بد هستند. نه، ما میتونیم بگیم خوب. خوب جا یک مفهوم اخلاقی را وارد میکنه، که البته اگر نیازها نیازهای خوبی باشه، برآوردن اون نیازها هم میشه یک عمل اخلاقی خوب. شاید هم بتوان گفت که وقتی شما به یک نیاز میگید خوب، یعنی این نیاز برای برآوردن این نیاز خوبه، که قبلا گفتیم مثلا یکی از این نیازها حقیقت خواهی است، یکی از این نیازها زیبایی خواهی است، مثلا یکی از این نیازها نیاز به مسکن است، نیاز حالا اون که رفع نواقص بود مربوط. اینها وقتی بهشون میشه، وقتی به دربارشون گفته میشه خوب، یعنی اینها برای ادامه حیات انسانی من مفید است، ضروری است به این معنا و به تکامل من کمک میکنه، به رشد من کمک میکنه. وقتی به اینجا برسیم، وقت اینجا یک حکم اخلاقی صادر می کنیم و اون حکم اخلاقی این است که پس من بر من لازم است که این نیازها را برآورده کنم. اخلاق وارد اینجا می شه. تا اینکه بگید اینا خونسا هستن یا بد هستن، نه اینا بیشترشون، بیشتر نیازهایی که در تاریخ انسان در زندگی انسان دیده میشه، نیازهای کاذب هم گاهی به وجود میان البته ها، اینها خوب هستند، بد نیستند و نوترال، یعنی خونسا هم نیستند. این تعبیر داره خودش نوترال، حالا من نوترال رو میگم مثلا، گاهی نوترال رو میگم بی تفاوت یا چی، ولی فکر میکنم در اینجا بگیم خونسا، یعنی اینجوری باشه که نه فایده داشته باشه نه ضرر داشته باشه. نه خیلی اینجوری نیست، نه، بیشتر اینها خوبه. بعد ایشون اضافه میکنه تکامل سالم، اینجا واژه تکامل رو وارد میکنه در مورد انسان، انسان متکامل، تکامل، انسان اهل تکامل، کمال، کمال پیدا میکنه، از یه درجه کمال به درجه دوم، از درجه سوم به درجه چهارم. اینکه انسان تکامل باید پیدا بکنه، کمال باید پیدا بکنه، غیر از این است که انسان باید دچار بیماری کمال گرایی بشه ها، اینا رو باید دونه دونه از هم تفکیک کرد. گاهی یه نوع کمال گرایی هایی هست که بیماری است، و اون کمال گرایی است که آدم فکر میکنه که مثلا باید علامه دهر بشود، فکر میکند که باید انسان معصوم بشود، فکر میکند که سرآمد همه چیز باید بشود. اینو من خیلی در برخورد با دانشجوها دورانی که دانشگاه بودم خیلی می دیدیم، بعضی از دانشجوها از این رنج می بردن که مثلا یه استاد خیلی موفقی در دانشکده می دیدن همش فکرش این بود که من میتونم مثل او بشم، من که نخواهم توانست مثل او بشم. مثلا یه همچی چیز یه سیاستمدار موفقی میبینن. بعضی ها به خصوص در مسائل عرفانی و مسائل معنوی این که دیگه قوقاست، مولوی را میخونه میگه میتونم مولوی بشم، مثلا اینجوری میخواد مولوی بشه. حافظ را میخونه میخواد حافظ بشه، تجربه های عین القضات را داشته باشه، تجربه های شمس را داشته باشه. اینا کمالگرایی های بیمارگونه است. از این میگن خودداری کنید، چون ما بعدن خواهیم داشت یکی از مطالبی که مظلومی که اینه، میگه آقا خودت را با همه نواقص، نقطه ضعف‌ها و نقطه قوت‌ها بپذیر. این خیلی اصل مهمیه. هر کس که نمیتواند مثل هر کس بشود که یه خورده متناسب با اون وضعی که داره تکامل پیدا میکنه، اما متناسب با اون که داره. در پاره از عرفان ها یکی از توصیه هایی که میکنند و مهمم هست این است، میگوین هیچگاه قیاس نکنید خودتون رو با دیگران ابدا. من یه انسان ویژه هستم، برای خودم با مشخصات خودم و یه توانایی و ظرفیت های خودم میتونم یه چیزی بشم، باید اون چیزی که میتونم بشم بشم. اما اینکه قیاس بکنم و اونو ببین اونو ببین اونو ببین، این کمالگرایی های بیمارگونه است که روانشناس ها خیلی هشدار میدن، آزار میده این آدم را. میگوید تکامل سالم، اولا مفروض میگیرد که بله انسان تکامل پیدا میکنه و معمولی، قید معمولی را میاره. هر کدوم از این واژه ها خیلی حساب شده انتخاب شده، تکرار نیست تو این واژه ها. من دقت میکردم اینی که هر کدام از این واژه ها را من جدا جدا توضیح میدم دقیق، برای اینکه اینا هیچ کدوم مترادفات نیست، تکرار مکررات نیست، دقیق تکاملی معنا داره. به بعد قید معمولی، معمولی نرمال که یعنی غیر بیمار گونه، دور از افراط، دور از تفریط، اون چی قابل عمل هست، اون چی رویا نیست، فانتازی نبافته آدم برای خودش، همون کمالگرایی بیمارگونه. تکامل سالم و معمولی و مطلوب، قید مطلوب را در اینجا میاره. مطلوب یعنی اون چی ارونشت به قول اینها، یعنی اون چی که همه اون را دوست دارن، همه اون رو دوست دارن که اونطوری باشه. تکامل سالم و معمولی و مطلوب هر فرد انسان این گونه حاصل می شود که این طبیعت انسانی به مرحله تحقق درآید. این طبیعت انسانی که این ویژگی هاشه، این به مرحله تحقق درآید. حالا میخواهید من واژه رو عوض کنم، بگویم واقعی سازی شود. واقعی سازی شود. توانایی ها به مرحله واقعی بیاید، واقعیت درآید. نیازها در واقعیت برآورده شود. میلها میدان شکوفایی پیدا کنند. اینا واقعی ها. اینا عرض کنم. بعد اینجور تعبیر میکنه، این سرمایه ها پرورش داده شوند. این تعبیر سرمایه تعبیر منه، در تعبیر آلمانی تا اونجا که یادم از انلاگه آورده. انلاگه یعنی اون چیزایی که در هر انسانی گذاشته شده. حالا اینجوری من میخوام بگم، ما فکرم چی بنویسم، سرمایه نوشته. این چیزایی که در انسان‌ها گذاشته شده، اینها پرورش داده بشوند. اینجا مفهوم پرورش وارد میشه. مثل اینکه شما یه درخت را پرورش میدید. پرورش شکوفا ساخته گردند، علاوه بر اون پرورش داده بشوند و شکوفا ساخته گردند، توانایی ها شکوفا بشود، میل ها شکوفا بشود، حتی نیازها از طریق برآوردن اونها نیازها هم شکوفا می شود. یعنی آدم یک نیاز را ممکنه خیلی همراه با لذت درک بکنه، اما ممکنه یک نیاز را همراه با لذت درک نکنه. شکوفا شدن یک نیاز این است که آدم هر وقت اون نیاز را در خودش احساس میکنه، با یک انبساط و سرور اون نیاز را در خودش احساس میکنه، نه با رنج و عذاب. تعبیرهای معمولی خودمون رو در کار برم، آدمی یه وقت با اشتها میره سر میز غذا، یه وقت از باب این که باید یه چیزی بخوره میره سر میز غذا. این دوتا با هم فرق داره، دوتا با هم فرق داره. خب اونم که داره بدون اشتها میره سر میز غذا، داره نیاز برآورده میکنه، برای اینکه غذا نخوره خب نمیتونه زندگی کنه. اونی هم که با اشتها میره سر میز غذا، با یه علاقه خوشش میاد از غذاهایی که روی میز هست، خیلی ساده میخوام بگم، نگاه میکنه به اینا میگه ها من میخوام اینا رو بخورم. این خیلی خیلی معمولی، خیلی ساده. این شکفته شدن نیازه. بعضی ها هستن نیازهاشون رو با زهرماری برآورده میکنن، به اصطلاح اگه بخوام خیلی چی برآورده میکنه دیگه نیازش رو. این نیازها شکوفا نیست، برآوردنش هم شکوفا نیست، با التزاز، با علاقه، با شوق، با اشتها. شکوفا ساخته گرده. توانایی ها هم همینطوره. توانایی هایش را وقتی رشد میده لذت ببره. اگه از توانایی هاش وقتی رشد میده لذت ببره، که من وحچه بی نشان که منم، اونم همین بود داستانش. اونم که میگو وحچه بی نشان که منم، اونم از اون توانایی که در وجود او گذاشته شده بود، وقتی اون توانایی ها شکوفا میشد، از بس که مسرور میشد میگو وحچه بی نشان که منم. شما دیگه چه تعبیری میتونید از این مسرورانه تر پیدا کنید، با انبساط پیدا کنید وحچه بی نشان که منم، سبحان ما اعظم شأن. اونم از همین مقوله است. دو اون میگفت بعضی از اشخاص توانایی هایی دارن که مخصوص خود اونهاست، و این توانایی ها مخصوص خود اونه. شکوفا ساخته گردن طبق اون چه اون داده های پنهانی پوشیده. خب اینجا اینه میخواد بگه اینا چجوری شکفته بشوند، چجوری ساخته گردند. یک خطی داره که اینها تو اون خط باید بیفتند شکوفا شوند، یا اینا تو خلعره ها شدند، یا نه یک خطی هست اینا تو اون خط میفتند شکوفا میشن. خط معیم میکنه طبق اون چه اون داده های پنهانی و پوشیده و اوضاع طبیعی ذاتی که توضیح دادیم که ناشفاف دیده می شوند، طبق اون چه اونا دیکته می کنن اینها شکوفا بشون، طبق اون چه از درون آدم دیکته میشه شکوفا بشه، نه اونطور که اونها، بله اونها باید از درون به بیرون رشد کنند بدون اینکه از بیرون به وسیله عوامل خارجی به اونا شکل داده بشه. خیلی جمله مهمه این، اون خط درون باید شکوفا بشه دیگه، نه طبق اون فشارهای عواملی که از بیرون میخوان به رشد اونها شکل بدن. اون خط که اینا باید تو اون خنف بیفتن، اون کانال که اینا باید اینا تو اون کانال قرار بگیرن و هی رشد بکنن و شکوفا بکنن، این کانال و این خط از مجرا و از منشأ اون چی که در درون آدمی هست و در طبیعت آدمی هست و تا حدودی اون رو توضیح دادیم، از اون طریق و با اون تأثیر و با راهنمایی اون شکوفا میشن بیان بیرون. این همون چیزیست که در خیلی از تکنیک های سلوک و تکامل میگوین انسان ها از درون به بیرون رشد کنید. این یه تجربه خاصی است، از درون به بیرون رشد کنید. مثل اینکه اگر کسی این تجربه را داشته باشه که داره از درون به بیرون رشد میکنه، در هر مواجهه ای و در هر رویارویی، چه رویارویی با اشخاص، چه رویارویی با طبیعت، چه رویارویی با هر فرهنگی، احساس میکنه که از درون با اونها رویارو میشه. یعنی این به اونها میگه بیایید ببینیم چه هستید، اینطوری ها، بیا جلو ببینم چه هستی. اگه من به کسی بگم بیا ببینم چه هستی، یعنی من از درون خودم با او مواجه میشم. اما اگه همطوری وایستم تا بیا جلو ببینم چه هست، او در من اثر خواهد گذاشت، او در من اثر خواهد گذاشت. اما من اگر این حالتو داشته باشم بیا ببینم چه هستی، یعنی من تو رو زیر نظر دارم. چجوری من تو رو زیر نظر دارم؟ از درونم. من اونقدر درونم پره که میخوام ببینم تو در درون من جا میگیری یا نمیگیری. اگه جا گرفتی در درون من میپذیرمت، اگه جا نگرفتی دیدم بیگانه هستی میگم برو. بیرون را با درون هماهنگ بکنه آدم، نه اینکه درون را با بیرون هماهنگ کنه. البته این هم یک مسئله مربوط به هویته، خیلی مسئله است. این هویت را معمولا وقتی تعریف میکنن میگن هماهنگی درون و بیرون. خب این هماهنگی درون و بیرون دو جور میتونه انجام بگیره. این هماهنگی درون و بیرون گاهی اینجوری انجام میگیره که من اینقدر پرم و اینقدر سرمایه دارم و اینقدر مبتهج به خودم هستم، اینقدر دارایی ها دارم که از با بیرون مواجهه میکنم با عوامل بیرونی، با مؤثرهای بیرونی، نه اینکه اونها را نادیده میگیرم، نادیده نمیگیرم، چشمامو به جهان نمیبندم، چشمامو به علم نمیبندم، به فن و صنعت نمیبندم، به هیچی نمیبندم. اما وقتی با اونها روبرو میشم، سنخ روبرو شدن من این است که از اونها برای باروری بیشتر خودم استفاده میکنم، برای باروری بیشتر خودم استفاده میکنم. و اینجوری هماهنگی ایجاد میشه، چون اونا رو طرد نمی کنم که، با دیده غیر به اونا نگاه نمی کنم که برید. خب اگه آدم به تمام محیط و هر اونچه که در بیرون از خودش داره با دیده غیری که باید تردش کنه نگاه کنه، این آدم نمیتونه زندگی کنه، این آدم دچار بحران هویت میشه. برای اینکه بیرون یه حرفی هست، در درون اون یه حرف دیگه هست، این حرفا با هم نمیتونن حرف چیز کنن، گفتگو کنن. مثل اینکه مثلا بدن ما چند درجه حرارت رو میتونه تحمل بکنه؟ 37 درجه خودش حرارت داره. حالا بفرمایید که میتونه مثلا نمیدونم تا 50 درجه تا 60 درجه هم تحمل کنه، نمیدونم چقدر میتونه تحمل. خودشو تطبیق بده. اما خودشو تطبیق بده معناش این است که این ساختار بدن اون را میپذیره و متحمل میشه. اما اگر به حدی برسه که دیگه به هیچ وجه نتونه تحمل کنه، خب این آدم نمیتونه پاشو بذاره اونجا، در حالی که پاشو باید بذاره اونجا. مثلا این خانه‌ای داره که حرارتش 100 درجه، بی خانه که نمیتونه زندگی کنه، زیر آسمان که نمیتونه زندگی کنه. از یه طرفی بره تو اون خونه، از یه طرفی امکاناتش بیش از این نیست، این میشه بحران. بحران یعنی کریزه به قول اینها، همونطور که در بیماری ها همینطوره. از یه طرفی به فلان دارو احتیاج داره، 100% باید اون دارو رو مصرف کنه، ضروریه. از یه طرف یه بیماری داره که اگه اون دارو رو مصرف بکنه، اون بیماری خطرناکش هم رشد میکنه. اینو میگن بحران پزشکی. ما آدم ها همینطور هستیم، دوچار یه چین بحران هایی میشه، گیر میکنه. ملت ها هم همینطور هستن. خب از درون به بیرون وقتی آدم رشد بکنه، اینجوری اتفاق میفته که اون جرا که در بیرون هست همون رو هم در خدمت خودش میگیره، اهلا و سهلا بهش میگه، قبول میکنه، ترد نمیکنه، از اون بهره‌برداری میکنه، از اون استفاده میکنه. اما نه به طوری که عقب نشینی بکنه و بذاره اونها اینو داغون کنند. خب به طوری که اونها همون سرمایه ها، همون داده ها از درون به بیرون رشد کنند، بدون اینکه از بیرون به اون شکل داده شود. این دو مطلب در واقع سالسن. یک مطلبش این بود که انسان طبیعت مخصوص به خود داره، توضیح اون را داد که انسان طبیعت مخصوص به خود داره یعنی چه، همون مسائلی که از حضورتون گفتیم. و مطلب بعدی این است که یک مطلب توضیح طبیعت مخصوص انسانی بود، مطلب دوم این بود که باید این طبیعت مخصوص انسانی واقعی بشود. این دومی بود. اینا کارهاییست که ما باید بکنیم ها، همون کاربردی یعنی این، باید واقعیش کنیم. ثالثاً سوم این است که خب اینجا یک مسئله خیلی جالبی پیدا میشه، اون اینی که حالا اختلال ها و آسیب های روانی چیه با این ترتیب؟ اگه اون دو مقدمه را ما قبول کنیم، یعنی چه کسی اختلال پیدا کرده، آسیب روانی پیدا کرده؟ ایشون اینطور میگه قبول کنیم که اختلال ها و آسیب های روانی، قبل از آنی که اینو توضیح بدم عرض بکنم که روانکاوی و رواندرمانی از طریق روانکاوی و اینکه تحلیل کنن ببینن که در دوران کودکی چه اتفاقاتی افتاده، رابطه خود و ناخود و او یا آن به چه شکل در آمده، این نوع مداواها را در مورد افرادی که دچار اون اختلال های روانی و تعارض های درونی هستن، اینا منکر نیستن ها. منکر نیستن، اونو در مورد اون اشخاص میپذیرن که یه نوع بیماری هاییست که اونجوری باید درمان بشه، اما به اون اکتفا نمی کنن. این روانشناس های انسانگرا در انسانشناسی، در انسانشناسی حرف های اینها در انسانشناسی خلاصه نمیشه در اون مقدار که فروید گفته است. بله، حرف های فروید قبول دارن در جای خودش، میگن آه هرکس اونجوری بیماره اونجوری هم معالجش کن، اما اینا یه آموزهای کلیست برای همه انسان ها، برای شناختن انسان. و اینکه حالا یه کسی اون بیماری هایی را داره و رفت پیش روانکاو و اون روانکاو 10 جلسه 20 جلسه روانکاوی کرد، درون او را بیرون ریخت، گذاشت جلو چشمهای او که اولی مرحله اینه، و او را آگاه کرد و این تعارض ها را تا حدودی برطرف کرد، قضیه تمام شد؟ اینا میگن نه، تمام نشد، تازه او یه مرحله دیگر را باید بعد از این شروع کنه، و اون اینه: توانایی هایش را، نیاز هایش را، اون چرا سرمایه های درونی داره باید شروع کنه اونا را رشد دادن و واقعی کردن. اینه راست، اشتباه نشه. ایشون میگه اگر اون دو اصل را ما مفروض بگیریم، میگوییم که اختلال ها و آسیب های روانی در بیشتر افراد از انکار این داده ها و وضع طبیعی که انکار بشوند اینها، یعنی این نیاز ها انکار بشوند، این توانایی ها انکار بشوند، این میل ها انکار بشوند، دیده نشوند، این اتفاق بیفت، یا توقف رشد اونها به هر دلیل آفتی به اونها بخوره که رشد اونها متوقف بشه، اونها باید رشد کنه دیگه، به مرحله واقعیت درآد، آفتی بخوره که اونها وسط را بمونن، رشدشون متوقف بشه، و یا اینکه اونها در هم تنیده بشن، پیچیده بشن و کلاف سردرگم به وجود آورن. این هم اتفاق میفته در درون آدمی. اختلال های روانی و آسیب های روانی از این راه پیدا می شود، ایشون میگه اینجوری اتفاق میفته، و الا اونا اگر بعد سالم خودش رو طی کنن، اونطور که باید رشد کنن رشد بکنن، اینها اتفاق نمیفته. عرض کردم این اصلا به این معنا نیست که یعنی شما روانکاوی نکنید. یه پزشکی که باید روانکاوی کنه بر همون مبنای فرویدی بره، اون تعارضها رو هم در درون اون کشف بکنه، اون بیمار اونجوریه، بیمار اونجوریه، اونو باید اونجوری معالجه کرد دیگه. اما انسانشناسی نیست، او این انسانشناسیه. بعد میرسه به یه سوال، خب اون سوال اینه، بر مبنای این مفروضات میپرسیم خوب چیست و بد چیست؟ میخواید شما اینجا فعل را بذار، فعل خوب چیست، فعل بد چیست، یا به تعبیر دیگر چه بکنیم چه نکنیم، کار خوب چیست، کار بد چیست؟ پاسخ: خوب یا فعل خوب هر آن چیزی است که به پیشرفت تکامل مطلوب طبیعت درونی انسان کمک کند و یاری رساند. دنبال اون کارا باش. شما در واقع در اینجا یک هم تو این بحثایی که مظلوم مطرح میکنه هم انسانشناسی هست هم اخلاق هست، چه باید کرد و چه نباید کرد هست، هر دو هست. ببینیم چه چیزی، چه عملی، چه گونه فکر کردنی و چه گونه عمل کردنی، حتی فکر کردن هم یه نوع عمل کردنه دیگه، این قبلا گفتم، کمک می کند به پیشرفت تکامل مطلوب اون طبیعت درونی انسان. و بد یا عمل بد آن است که طبیعت آن طبیعت ذاتی انسان را، هم تعبیر طبیعت میاره هم ذاتی را میاره، ذاتی را برای این میاره که خواهد بگی انسان اصلا اینجوریه، نه اینکه بگین در طول تاریخ اینجوری شده. نه اینکه بگید انسان در طول تاریخ اینطوری شده، اصلا انسان اینه، خود بگه ذاتی به این معنا. و بعد هر اون چیزی است که طبیعت ذاتی انسان را تحت فشار قرار میدهد، این یک، تحت فشار قرار میدهد. هر عمل بدی که این طبیعت ذاتی را تحت فشار قرار میدهد، نه در عمل، هر نماد بدی، هر سخن بدی، هر کردار بدی از دیگران، اینجا دیگه بد، نه اینکه عمل بد من، هر بدی، بد به این معنا، اون خوب رو هم شما همونطور معنا کنید. خوب نه تنها اینکه یعنی اون عمل اخلاقی من خوب است که کمک کند، خوب یعنی اون عمل من و یا اون عمل دیگران در ارتباط با من، یا اون نمادهایی که در جامعه وجود داره، یا اون سخنانی که گفته می شود، یا اون منظره هایی که ساخته می شود، یا اون سیاستی که اعمال می شود، یا اون نظام اقتصادی که درست می شود، یا اون فرهنگی که ترویج می شود که کمک می کند به رشد اون طبیعت درونی و زمینه را سالم میکنه، اون خوبه. در بد هم همینطور، اون عمل من بد است، یا اون نماد بد است، یا اون سیاست بد است، یا اون اقتصاد بد است، یا اون فرهنگ بد است، یا اون آقا بد است، یا اون نماد بد است، که چکار میکنه؟ تحت فشار قرار میدهد این طبیعت درونی منو، نیازهای طبیعی منو تحت فشار قرار میده، به رسمیت نمیشناسه، انکار میکند. تعبیرش انکار، تحت فشار قرار دادن رو یه تعبیر آورده، انکار میکند رو یه تعبیر دیگه آورده. یه وقتی نیست که تحت فشار قرار میده، یه وقتی نیست که انکار میکنه. اوضاع احوالی حاکم است که نیازهای طبیعی ما را تحت فشار قرار می‌دهد، یا اوضاع احوالی حاکم هست که اصلا انکار می‌کند، نیاز انسان به زیبایی‌ها را انکار می‌کند، نیاز انسان به موسیقی زیبا را انکار می‌کند، نیاز انسان به شهر زیبا را انکار می‌کند، نیاز انسان به سخن عاقلانه سیاستمدار را، نیاز انسان به سخن عاقلانه سیاستمدار را انکار میکنه، میگه نه تو وظیفت ما، هر چی کردم نوش جان کنی، هر چی گفتم نوش جان کنی، اینا نیاز زیبایی را انکار میکنه، سخن دینی جذاب را که نیاز منه، گفت حقیقت، گفت یه نیاز به حقیقت، قبلا یادتونه، این نیاز من به حقیقت رو انکار میکنه، میگه هر خرافه گفتم نوش جان کن، این انکار کردن نیاز انسان به حقیقته. آدم نیاز داره حقیقت رو گوش کنه. خب و هاکزا و هاکزا، خیلی چیزا. حالا چیزایی که گاهی ما مبتلا هستیم آدم بیشتر به ذهنش میاد، تحت فشار قرار میدهد، یا انکار میکند، یا مانع ظهور آن میگردد. مانع ظهور آن می‌گردد. اینجا مسئله آزادی مطرح، آزادی انسان. آزادی انسانی اونجا وجود داره که اجازه بدن ظهور پیدا کنه، ظهور پیدا کنه در صحنه اجتماع، نه اینکه برو تو خونت، تو صندوق خونت ما حرفی نداری. ظهور پیدا کن. اینجا خیلی چیزا هست، نیازها، توانایی ها. اینجا حقوق بشر به میان میاد، حقوق انسان از اون نظر که انسان است به میان میاد، که همه اینها در واقع به گونه ای به ظهور پیدا کردن اینها ارتباط پیدا میکنه. کسی نکته‌ای به نظرش رسیده بتواند بگوید، ظهور پیدا کنه، نیاز به حقیقت. نیاز به حقیقت تنها این نیست که من نیاز دارم اون که میشنوم حقیقت باشد، این هم بخشی از نیاز به حقیقتی که من نیاز دارم اون چرا که حقیقت تشخیص میدهم بیان کنم. این بخشی از نیاز به حقیقته که همون ظاهر بشود حقیقت. و الا باش با نیاز به حقیقت انکار. خب، و یا مانع ظهور آن گردد. بعد هر آن چیزیست که اینجوری باشه، وقتی میگوید که اختلال ها اونجوری پیدا میشی که گفتی، و از اون طرف این توضیحات رو میدهد، این سوال پیش میاد که خب پس اگر یک معالجه کننده بخواد آسیب شناسی کند چه چیزهایی را باید بشناسد؟ در مورد انسانی میخواد آسیب شناسی کند، چه این گرفتاریش چی؟ در یه جامعه میخواد از منظر روانشناسی اجتماعی آسیب شناسی بکنه که این ملت چشونه؟ چرا اینقدر جلز و ولز پیدا کردن؟ آسیب شناسیه روانشناسی اجتماعی بکنه، چه چیز را باید آسیب شناسی بکنه؟ این را. پس آسیب شناسی چیست؟ جواب: شناختن اون عوامل که در هر فرد انسان، یا فرق نمی کنه در هر جامعه، که در هر فرد انسان واقعی ساختن خود را دچار مزاحمت کرده. این که اون انسان خودش را واقعی بسازد، اون معنا که توضیح دادیم، اینو دچار مزاحمت کرد. چه چیزهایی هستن در مورد این شخص، در مورد این فرد، موردی اینها ها، یا در مورد این جامعه، بر او چه گذشته که اونا را پیدا کنه، اون عوامل خاص را پیدا کنه در مورد اشخاص که دچار مزاحمت کرده و یا تحت فشار قرار داده. این آدم تحت فشار چیست؟ مزاحمت، شترونگ به قول اینا یه چیز است، دائما ایزایی، اونجا ایزا مطرحه، ایزا می کند، اذیت وارد می کند به اونها. تحت فشار این است که نه، شما احساس نمی کنید که الان یه اذیتی وارد شد، دو روز دیگه یه اذیتی وارد شد، سه روز دیگه یه اذیتی وارد شد، نه، اما دائما تحت فشار هست. احساس می کنید که دائما تحت فشارید به نوعی. و یا اون عواملی که آن را به بیراهه برده است و به صورت کلاف سردرگم در آورده است. اینا را بشناسید در مورد این شخص، اون شخص، اون شخص، اون شخص، و همچنین در مورد آسیب شناسی به مقصود روانشناسی اجتماعی. اینجا چهارمین مطلب مطرح میشه از دست. حالا که اینطوریه، پس معالجه چیست؟ این سوال مطرح میشه. اون معنای اختلال، اون معنای همون مطالب قبلی، وقتی اون مطالب روشن شد، حالا یکی میخواد معالجه کنه. چی باید معالجه کنه؟ چگونه باید معالجه کنه؟ جواب: معالجه این است که از هر وسیله مفید استفاده شود تا بیمار دوباره به صراط مستقیم خود را واقعی ساختن و تکامل بر طبق طبیعت درونی که راه‌های درونی او اون را نشان می‌دهد برگردانده شود. این آدم برگردانده شود دوباره به اون صراط مستقیم. اون کس معالج واقعی است که بتونه این کار رو بکنه. خب این گفتگو لازم داره، جلسات لازم داره. این آدم چجوری می‌تونه به اون وضع برگرده؟ متناسب با وضع هر کسی. اینم معالجه است. خواهید اسمشو بذارید روان درمانی؟ این قصد. خب ببینید، حالا این درسی است برای ما، در واقع یک درس کاربردی است که راهی که در پیش میگیریم باید خود واقع سازی باشه، به خود واقعیت بخشیدن باشه. و منظور از به خود واقعیت بخشیدن هم تا حدودی معنای خود هم در اینجا روشن میشه، یعنی همون داده هایی که هست، همون نیازها که تکامل میطلبند، همون توانایی ها که رشد میطلبند، همون میل ها که شکوفایی میطلبند، اینا خود ایناست، این سرمایه هاست. پس روز از ما رفتیم سراغ این که حالا قرار طلب نکنیم، اما ظاهرا اون مرحله بعد یه چیزایی داریم قبل از آنی که حالا قرار طلب نکنیم، اونم میاد تو این کاتگوری میگنجه به یه نوعی تا حدودی، چون حالا در جای خودش میاد. اون طالب بیقرار که ما داشتیم صحبتشو میکردیم، اون طلب خداوند، طلب حقیقته. حقیقت را آدم داره طلب میکنه. خب حقیقت طلب میکنه یکی از مهمترین نیازهاییست که مازلو در حرفاش آورد دیگه، گفت یکی از نیازهایی که من و توی انسان داریم این است که حقیقت را طلب کنیم. البته در این بحثهای تدریسی من وسط دعوا به اصلاح نرفت پیدا می کنم که بگویم خدا هست یا خدا نیست، پس خبره پس این که خدا هست، این بحث ها می دونیم. من این سنخی بحث نمی کنم هیچگاه، علم را دارم برای شما میگم. حقیقت چیه؟ خب خیلی زیادی از انسان های این عالم حقیقت را به نوعی به همون خدا تفسیر کردن. خب بعد از این مرحله ایشون یک بحث بسیار شیرینی داره. حیفم میاد اینها رو برای شما توضیح ندم، چون خیلی اینا کارگشاست، خیلی در زندگی کارگشاست. من هم که میخوام این جلساتمون بالاخره مفید باشه، نمیخوام برای شما سخنرانی بکنم، که من اگه میخواستم برم سخنرانی بکنم میرفتم تو جلسه هایی که هزارها آدم جمع میشن، یه هورا میکشند و مزایایی هم داره. بلد بودم منم مثل اونها اون کارا رو بکنم، ولی نمیخوام بکنم. بنابراین اینجا داریم کلاس درس در واقع میخوایم مفید باشه، چیزی گیر کسی بیاد. به هم جد اینا رو هم میخوام عرض بکنم. بعدشون وارد یک بحث بسیار شیرین میشه، میگه کسانی که نائل میشوند به خود واقع سازی، اینا چه جور انسانهایی هستن؟ توضیح میده. روانکاف ها توضیح می دهند که انسان های بیمار چگونه انسان هایی هستند، انسان هایی که دچار تعارض های درونی هستند چجور انسان هایی هستند، اونها رو توضیح می دن برای ما. و اگه سالم شدن چی میشن؟
ظاهرن دیگه از اون نظر زمانکاوی چیزی بیش از برگشتن انسان به حالت نرمال دنبال نمی کنه، تا اونجایی که انسان به حالت نرمال برگرده، به هنجار بشه به اصطلاح. اما اینا آدم های پرتوقعی هستند، این انسان شناس های انسانگرا. اینا بعد تصویری می دهد از آدم هایی که اینا خود ساخته هستند. میخواد بگه که ببینید، اگه میخواید ببینید که در شما چه مرحله از خود ساختگی وجود داره، ببینید اینا چه جور آدم هایی هستن، مشخصات اینا چیه. یک. دوم این که بالاخره اگر کسی بخواد در مرحله خود ساختن قرار بگیره و خود را واقعیت بخشیدن قرار بگیره، باید کجا را نگاه کنه و چگونه انسان هایی را نگاه بکنه به صورت الگو، تا بفهمد که آیا داره یه خورده خودسازی میکنه یا نمیکنه. اونا را، مشخصاتشون را باید ببینه، بعد ببینه آیا اون چیزایی که اونا دارن یه چیزی در وجود او هم از اونا هست یا نیست. انسانی هم تو موجودی است، فقط یه الگو هست. بعد شروع میکنه مشخصات ویژگی های این انسان ها را بیان کردن. سه چهار تا از این مشخصات را فکر میکردم امروز میتوانم بیان بکنم، تا اینکه 5-6 تای دیگر را هم در یه جلسه دیگه یا جلسه بعد، اما متاسفانه به این هم نرسیدم. بنابراین در جلسه آینده شروع میکنیم که این ویژگی ها را و این مشخصات را که برای ما الگوهایی میتونن باشن، اینها را در اینجا توضیح میدیم. خیلی بحث شیرینیه که اینا چجور آدم هایی هستن، اینا چجور انسان هایی هستن. الان همون ساعتی فرا رسیده است که من در اون ساعت همیشه جلسه را پایان میدهم، ساعت 10:30، چند دقیقه هم گذشته، نه ببخشید 11:30. و هفته آینده به مناسبت این که روز پنجشنبه بعد از تاسوعا و عاشوراست و ممکنه عده زیادی در سفر باشند، و همین جهت کلاس رو هفته آینده تعطیل میکنیم، نخواهیم داشت. انشاءالله در هفته بعد که بعد از اون چندون میشه؟ بیست و نهم مهر ماه، انشاءالله باز در خدمتتون هستم. فعلا خدا نگهدار.